صحبت از کسیه که 2 سال بیگناه توی زندان‌های ایران گرفتاره. صحبت از یک فرد تحصیل کرده با تخصص که به جای اینکه از دانش و تخصصش استفاده بکنن، بر علیهش و برای شکنجهش دارن از این اطلاعات، از دانشش استفاده میکنن. 12 ماه انفرادی برای چی؟ این شکنجه ها و این اعتراف های دروغ برای چی؟ پدر سعید فوت کرد و اینا حتی اجازه ندادن که سعید تو مراسم ختم پدرش شرکت کنه. 2 ساله که داره میگذره که یک انسان بیگناه و بدون دلیل توی زندان نگر داشتن. کجا باید آزادی همسرم فریاد بزنم؟ من همسر سعید ملکپور هستم. 10 ساله که با هم ازدواج کردیم. هر دو دانشگاه شریف درس خوندیم. من رشته فیزیک میخوندم. سعید دانشجوی رشته مهندسی مواد بود. و اونجا با همدیگه آشنا شدیم. برای ادامه تحصیل اومدیم کانادا و من اینجا دکترامو گرفتم. و برنامه این بودش که اول من درسام تموم کنم، درسام بخونم، سعید کار کنه، از نظر مالی حمایت کنه، بعدش من درسام تموم بشه و سعید بره دانشگاه و دکتراشو بگیره. سعید از ایران کار برنامه نویسی میکرد. پروژه لیسانسش برنامه نویسی یک نرم‌افزار شبیه‌سازی برای مهندسی مواد بود. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه هم همچنان کار برنامه نویسی میکرد. نرم‌افزاراش همین الان داره توی ایران فروش میره. نرم‌افزار تخصصی رشته مهندسی مواد. کامپیوتر دوست داشت. توش خیلی خوب بود. تخصص خوبی داشت. تصمیم گرفت که این تو کانادا هم همین رو ادامه بده. و به عنوان فریلنسر یا به عنوان برنامه نویسی مستقل و آزاد شروع کرد برای خودش کار کردن. کدا رو می نوشت، پروگرام ها رو می نوشت و به کلاینت هاش، به مشتریاش می فروخت. خب بعدی کار فریلنس آزاد هم همینه که تو وقتی این پروگرام رو می فروشی دیگه نمی دونی که داره تحت چه سایتی، تو کجا داره استفاده می شه. که یکی از نرم افزارهایی که سعید نوشت برای آپلود کردن عکس و فوتو روی وبسایت های مختلف بود. این نرم افزار هم می تونست توی یک سایت وبسایت یک رستوران مورد استفاده قرار بگیره برای منوی غذا، گذاشتن عکس منوی غذا، هم میتونست توی سایت خبری مورد استفاده قرار بگیره برای گذاشتن بارگذاری عکس‌های خبری، هم حتی توی سایت دانشگاه، حتی توی سایت گالری عکاسی. و این دیگه توی دست در اختیار و کنترل یک برنامه نویس نیستش که بعد از اینکه برنامه‌شو میفروشه این برنامه کجا استفاده میشه. مشتری میگه که من این برنامه رو برای گالری عکس میخوام، ولی میتونه بره تو گالری عکسش عکس‌های دیگه‌ای رو آپلود کنه، عکس‌های دیگه‌ای رو بذاره. و خب سعید به کارش افتخار میکرد. سعید به عنوان یک برنامه نویس به کدهایی که مینوشت، به الگوریتمی که دیولوپ کرده بود افتخار میکرد و اسم خودشو نرم برنامه نویسی، نرم برنامه نویسی، اسم خودشو بالای برنامه مینوشت، اسم واقعی خودشو و شماره تماسشو، ایمیلشو بالای برنامه ها و هر برنامه‌ای که مینوشت اینا رو، این اطلاعاتو بالای برنامه قرار میداد. و یکی از این سایت هایی که این نرم‌افزار رو استفاده کرد یک سایت مستحجن بود و الان دارن سعید رو به عنوان گرداننده این سایت، به عنوان مدیر این سایت معرفی میکنن. چرا سعید؟ چرا همسر من؟ به گزارش خود سپاه از چندین سال پیش اینا یه ارتش سایبری تأسیس کردن برای فیلتر کردن وبسایت های مختلف و بودجه میلیاردی از دولت گرفتن. الان برای گرفتن بودجه بیشتر، برای فیلترینگ بیشتر، برای خرید سهام مخابرات و برای بقیه کارهاشون باید پروژه قبلی خودشون رو موفقیت آمیز جلوه بدن. باید یک نفر رو به عنوان صاحب اون وبسایت ها معرفی بکنن. و همسر من قربانی این سناریو شده. هنوز باورم نمیشه. هنوز باورم نمیشه که چطوری میتونم با یک فرد تحصیل کرده سعی داشت برمیگشت کانادا درسشو بخونه. هنوز باورم نمیشه که دارم با ما این کارو میکنم. بحث تهاجم فرهنگی همیشه بوده. از 30 سال پیش دارن میگن دنیای غرب بر علیه انقلاب اسلامی و آرمانهای اون داره نقشه میریزه و داره جوانهای ما رو اخفال میکنه و با همین ایدئولوژی هر گونه سرکوبی رو بر علیه جوانها، بر علیه روشنفکرها توجیه میکنن، با توجیه ناتوی فرهنگی، با توجیه تهاجم فرهنگی. اینا میخوان سایت فیلترینگ سایت های خودشون رو توجیه بکنن. خب ما هم که کانادا زندگی میکردیم، یه کشور غربی، سعیدم وب پروگرامر بود، همه اینا دست به دست هم داد و سعید رو برای اینا یک ترگت مناسب کرد برای اینکه قربانی سناریوهاشون بکنن. همسر من بیگناهه. همسر من هیچ رابطه‌ای با گردانندگان این وب سایت ها نداره و تنها قربانی یک بازیچه سیاسیه و اینها خودشون هم میدونن که همسر من بیگناهه، ولی نمیدونم چرا دارم با زندگی ما این کارو میکنم. ماجرا از 2 سال پیش شروع شد. پدر سعید تومور مغزی داشت و خانواده بهش اطلاع دادن که دکترها جواب کردن و ممکنه زمان زیادی نمونده باشه که پدرت رو بتونی ببینی. سعید برای خداحافظی از پدرش رفت ایران. 3 روز بعدش دستگیر شد. شب نصف شب بود که به من تلفن زد خواهر سعید که این خبر رو به من داد و من با اولین بلیتی که تونستم خودم به ایران رسوندم. هممون تعجب کرده بودیم، هممون شوکه بودیم که چرا، به چه اتهامی، به چه جرمی، کجا، چه سازمانی سعید رو دستگیر کرده، ولی هیچ کس جوابمون رو نمیده. تا 1 ماه بعد اوضاع همین بود، تا اینکه بعد من برای بازجویی رفتم. اونجا یه مقدار اطلاعات جزئی در اختیار من قرار دادم، ولی بازم هنوز نمیدونستیم که اتهام اصلی چیه و ماجرا از چه قراره. تا اینکه وسط های آذر ماه به من زنگ زدن که میتونی بیای شوهرت رو زندان ببینی. قبل از اون 10 ها نامه داده بودم که من میخوام سعید رو ببینم، میخوام ببینم حالش چطوره. با خانواده رفتیم اوین. من فقط از دور دیدم که پدرم، من داشتم با بازجوی سعید صحبت میکردم، دیدم پدرم یه آقایی رو بغل کرده و چهره پدرم رو دیدم که داره گریه میکنه. من گفتم شاید از دوستان قدیمی رو دیدن، چون پیش از ساختمون اداری بود. رفتم جلو، دیدم که پدرم گفت زهر جان، آقا سعید. من با تعجب نگاه میکردم، نه این سعید نیست، این سعید. من گفت زهره، منو زیر شکنجه مجبور به اعترافهای خلاف واقعی کردند. مقاومت که می کردم تهدید می کردن که میان تو رو دستگیر می کنن. من می تونستم درد شکنجه رو تحمل کنم، ولی حاضر نمی تونستم قبول کنم که تو رو جلوی چشمانم شکنجه کنم. و از من خواهش کرد که برگردم کانادا. من گفتم نه، من بر نمی گردم. ما تو کانادا هیچ کسی رو نداریم. تنها که من سعید توی کانادا، فقط من سعید رو داشتم، سعید منو داشت. گفتم بر نمی گردم. گفت اگه تو بر نگردی من هیچ کاری نمیتونم برای خودم بکنم. و من برگشتم و سعید رو تنها گذاشتم. گفتم بیام اینجا بلکه صدای اون باشم. بیام اینجا تا برگشتم کانادا و شروع کردم نامه‌نگاری برای مسئولین قوه قضاییه جمهوری اسلامی و رونوشتش رو برای بیت رهبری و داستانی تهران میفرستادم. توی اون نامه‌ها بهشون میگفتم سعیدی که توی زندان دیدم توی چه شرایطی بود و سعیدی که من میشناسم چه سعیدیه. به امید این که اینا جواب به نامه‌های من بدن و سعید آزاد کنن. تا اینکه شد نوروز 88 اعترافات سعید از تلویزیون پخش کردن. روز سوم پدر سعید بود. مامان سعید حمله قلبی گرفت، بردنشون بیمارستان. ما همه شوک، من باورم نمیشد که سعید توی تلویزیون داره این حرفا رو بر علیه خودش میزنه. البته آذر ماه که سعید رو توی زندان دیده بودن به من گفته بودن که 25 ساعت فیلم برداری تلویزیونی از من کردن، ولی بهش گفته بودن که ما اینو برای چیزای خودمونه، برای اینکه بعداً می‌خوایم بودجه بگیریم باهاش. تو کاری نداشته باش. این اعترافا رو بکنی آزادت می‌کنی. باورش نمی‌شد که این اعتراف از تلویزیون پخش کنن یه زمانی. اون موقع هم سعید همچنان انفرادی بود، ما هیچ دسترسی بهش نداشتیم. ملاقات نبود، حتی نمیدونست که پدرش فوت کرده. تا اینکه یه روز زنگ زد و خانواده فوت پدرش بهش گفتن، ولی هیچ کس جرأت نمیکرد بحث اعترافا رو بهش بگه. سعید یک سال توی انفرادی موند و نامه شکنجه سعید از زندان اومد. من نامه رو دوباره فرستادم، با این حال که نام های اولم رو جواب نداده بودن، ولی گفتم شاید این نامه شکنجه رو که بخونن قلبشون بلرزه، ببینن که دارن با نخبه های این مملکت چی کار میکنن. سعید یه نامه دیگه نوشت برای قوه قضاییه، برای رئیس قوه قضاییه، درخواست کرد که پروندهش توسط کارشناس های قوه قضاییه مورد بررسی قرار بگیره، درخواست کرد که اونو به پزشکی قانونی بفرستن. حتی بعد از گذشت یک سال و نیم همچنان اثرات آثار شکنجه روی بدن سعید بود. اما هیچ کدوم از اینا رو قبول نکردن. اصلا انگار نمیخواستن مجرم پیدا بکنن. انگار همه چیز از پیش، حکم از پیش تعیین شده بود. فقط میخواستن بگن که ما یه دادگاهی برگزار کردیم. وکیل نمیتونه سعید رو ببینه توی زندان. سعید از متن پروندهش خبر نداشت، از جزئیات اتهاماتش خبر نداشت و فی‌البداهه باید توی دادگاه از خودش دفاع میکرد. یه روز میگفتن تو عضو فلان گروه های معاند نظامی، یه روز میگفتن تو مدیر سایت های مستحجنی، یه روز میگفتن تو ارتباط داشتی با بیگانگان، و همه اینا رو سعید باید از خودش دفاع میکرد فی‌البداهه، بدون هیچ هماهنگی، بدون هیچ قانونی. تا اینکه دادگاه آخر برگزار شد و بر اساس همون اعترافات سعید به اعدام محکوم شد. هنوزم سعید سلول انفرادیه، بند دو الف، و نمیدونیم تو چه شرایطی. 20 روز بیشتر مهلت نیست که برای تجدید نظر لایحه رو بفرستن، اما حتی حاضر نیستن حکمو به وکیل ابلاغ کنن به صورت نامه رسمی. به وکیل گفتن که بیا اینجا از روی حکم نوت بردار. وکیل ما وکیلی هستش که 30 ساله که توی قوه قضاییه وکالت میکنه و تعجب میکنه که خب حکم صادر شده، چرا نامه رسمیشو به من نمیدید. دیوان عالی آخرین شانسی هستش که سعید و وکیل دارن که سعید رو تبرئه کنن و به بیگناه بودن اون بیگناهیشو ثابت کنن. اما الان سعید انفرادیه و اجازه نداره وکیل ببینه. سعید پای حکمش نوشته که این عقاریر تحت شکنجه گرفته شده و دادگاه برای من اعتبار نداره و حکم دادگاه برای من اعتبار نداره، و فکر میکنیم که سپاه پاسداران سعیدو برگردونه سلول انفرادی تا نتونن که سنگ اندازی کنن روی روند قضایی پرونده برای فرستادن پرونده برای دادگاه تجدید نظر. اونا اصلا نمیخوان که پرونده به دادگاه تجدید نظر بره. اونا اصلا نمیخوان که کس دیگه ای پرونده رو بررسی بکنه. از سپاه پاسداران باید پرسید چرا؟ شما که میگید همه چیز این پرونده محکم و دادگاه پسنده، پس چرا میترسید که کارشناس قوه قضاییه بیاد پرونده رو بررسی کنه؟ چرا سعید رو برگردونید انفرادی که دیگه این پرونده توسط قاضی دیگه‌ای بررسی نشه توی دادگاه تجدید نظر یا توی دیوان عالی؟ اونا میخوان قربانی بگیرن. براشون مهم نیست سعید بیگناهه یا نه. خودشون میدونن که سعید بیگناهه. سر همینه که میخوان پرونده رو لاپوشونی کنن. خودشون میدونن که چقدر قانون شکنی کردن توی این پرونده و چه اعترافای دروغی رو از سعید گرفتن که هیچ مستندی توی این اعترافات نیست و چه جوری سعید مجبور شده که این اعترافات رو انجام بده. اینا اگه همه مورد بررسی قرار بگیره خیلی چیزها گفته میشه. تمام اون مانور تبلیغاتی که در مورد پرونده سعید دادن همه پوچ میشه. من امیدوارم مسئولین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صدای منو بشنون. شاید هنوز باشن افرادی که از این قانون شکنی ها خبر نداشته باشن و با شنیدن صدای من دلشون بلرزه و بخوان کاری بکنن، بخوان جلوی این قانون شکنی ها وایسن. همسر من بیگناهه. نمیدونم، هنوز کل این جریان برای ما هنوز نمیتونم باور کنم. هنوز نمیتونم باور کنم که به همین راحتی دارن در مورد حکم اعدام یک آدم بیگناه توی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن، با اون همه قوانین و با اون همه راه‌های قانونی و دینی. 2 ساله که زندگی رو به من و خانواده سعید و خانواده خودم جهنم کردن. برای چی؟ همسر من بیگناهه، اون هیچ کاری نکرده، اون حتی 1 روزم زیاده که توی زندان بمونه. 2 ساله که توی زندانه. ازشون خواهش میکنم، از مسئولین قوه قضاییه خواهش میکنم که به پرونده همسر من رسیدگی بکنن و بذارن که سعید برگرده، بذارن سعید برگرده خونه. از هموطنانم، از ملت ایران، از فعالین حقوق بشر، از هر کسی که صدای منو میشنوه و فکر میکنه که میتونه کمکی بکنه، میتونه صدای منو، صدای سعیدو برسونه. ما اومده بودیم کانادا که درس بخونیم و برگردیم ایران، اما با این شرایطی که درست کردن، با این حال که دلم میخواد، دلم میسوزه، دلم برای ایران میتپه، اما شرایط طوری کردن که نمیدونم کی بتونم برگردم، کی بتونم برگردم و مردمم خدمت کنم. من هر روز که از خواب بلند میشم به امید این که این یه کابوس بوده، به امید این که این خواب بوده، ولی نه، متاسفانه این زندگی هر روزه ماست، هر روزه ما بوده برای از 2 سال پیش.